بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعا کنیم برای آقامون. اللهم کل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بفرس. اللهم صل محمد وآل محمد وعجل فرج. انشاءالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها است در جلسه اتفاق بیفته، اون چیزی که خانم از شنیدنش خوشحال میشه و راضی میشه، خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر خانم جلسه رو ترک بکنیم. سه تا صلوات سرزنده بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. خب قبل از این که بحثم رو خدمتتون عرض بکنم، از همه اونهایی که منتظر آقای عابدینی بودن عذرخواهی میکنم، یا آقای قاسمیان، فکر کنم منتظر آقای عابدینی بودید بیشتر. ایشون قرار بود نوکری کنن، منتها ظاهراً کسالتی براشون پیش اومد، رفقا به ما زنگ زدن، ما هم که گفتیم که یا آبرویی خرج کنیم بیایم جلسه. معمولاً ما سختمون از آپاس بریم جایی، که اونی که داشتن رو برای رسیدن میخواد، نداشتن براش راحت تره تا داشته باشه و خرج کنه. لذا ضمن عذرخواهی از کسانی که منتظر نوکرهای خوب بودن، دیگه امشب حضرت زهرا سلام الله علیها حتما چیزی صلاح دونستن که پیغامی رو به شما برسونن، لااقلش اینه که قدر آخوندهای دیگر رو بدونید، که گفت تاریکی دشمن نور نیست، زمینه درخشش نوره. با دیدن ما به اونا ایمان بیشتری بیارید، همینقدر که نوکرهای دیگه آبرو بگیرن با دیدن ما خودش لطفی داره. لذا ازتون خواهش میکنم که برای سلامتی جناب آقای عابدینی و هر کسی دیگه‌ای که شما مد نظرتونه و مریض کسالت داره، یه حمد شفا بخونید. میشه یه صلوات بلندم بفرستیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خداوند متعال همیشه بهترین، مفیدترین و درستترین حادثه رو برای هر انسانی پیش میاره. منظور من از حادثه آن چیزی است که در اختیار انسان نیست. منظور من فعل انسان نیست، عمل انسان نیست. آن چیزی که از دایره رفتار انسان و عکس العمل انسان خارجه. مثلا شماها برای من یه حادثه هستید. چرا؟ اینکه شماها باشید یا نباشید در اختیار من نیست. اینکه شماها چطور بشینید در اختیار من نیست. اینکه شماها چطور گوش بدید در اختیار من نیست. اینکه شماها بپسندید نپسندید در اختیار من نیست. حتی اینکه این حرفی که من میزنم و از لب من خارج میشه به چه سرنوشتی دوچار بشه و روی هر فردی چقدر تأثیر بذاره یا همین جایی که گفتم متوقف بشه در اختیار من نیست. من به اینها میگم حادثه. پس تعریفمون رو از حادثه یادتون نره. حادثه یعنی چیزی جدای از انسان که در اختیار انسان نیست. کما این که من برای شما حادثم، در این حالی که این صحبتهای من اختیار منه، این فعل منه، اما این که من چی بگم حادثه است برای شما. یه حدیثی بخونم یا نخونم، داد بزنم نزنم، نمیدونم زیاد شوخی کنم یا نکنم، هر چی که بگم جبر شماست. این جور جبرها بهترین، مفیدترین، عالیترین چیزیه که میتونه برات اتفاق بیفته. از این بهتر وجود نداره. هر حادثه دومی که تو در نظر بگیری و بگی اون بود بهتر بود، هر حادثه دومی رو در نظر بگیری بگی اون بود بهتر بود. سوال: اگه بهتر بود خدا نمیدونست اون برای تو بهتره به وجود بیاره؟ یعنی تو معتقدی حادثه بهتری هست که برای تو مفیدتره، که برای تو ضروری تره، که برای تو مهمتره، ولی خدا به وجود نیاورده؟ تو میدونی چی بهتر اما خدا نمیدونه؟ آقا ممکنه این حادثه به خاطر کارهای قبلی من باشه. باشه، با توه، برای تو بهترین حادثه است. برای تو هر کسی یک حادثه دومی در ذهنش بسازه و بگه اون بهتره، این زنی که گرفتم اگه اینجوری بود، یه زن دوم تو ذهنش بسازه بعد بگه این زن اگه اینجوری بود بهتر بود، اگه بهتر بود خدا نمیدونست برات به وجود بیاره. اگه میدونست چی بهتره برات نمیتونست برات به وجود بیاره. اگه میدونست و میتونست بخیل بود که برات به وجود نیاره. اگر میدونه و میتونه و جواد و بخیل نیست، دلسوز، اهل فیض، میخواد برات به وجود بیاره، حتما باید یه چیزی مانعش شده باشه تا به وجود نیاردش. ضعیفتر از یه موجودی باشه. من میخوام به وجود بیارم، جلو ما گرفتن. کسی که یک حادثه دوم، به تعریف حادثه تو اول منبر برگردید، کسی که یک حادثه دوم رو تصور بکنه در ذهنش، یا به خدا میگه نمیدونی، یا به خدا میگی نمیتونی، یا به خدا میگی نمیخوای، یا به خدا میگی یکی جلو تو گرفته، هر چهار تا کفره. آرزوی حادثه دوم کفر است. یه تصویر رنگی تر از این چیزی که اتفاق افتاد رو داشته باشین که اون قشنگ تره. اگه قشنگ تره چرا برات به وجود نیورده خدا؟ چرا؟ داری میای یه دفعه ماشینت پنچر میشه، این دست تو بود؟ داری میای ماشینت رو دزدیدن، دست تو بود؟ آقا دست شما بود ماشینت رو دزدیدن؟ شما دست ندارید جواب آخون بدید؟ نه؟ آقا الان بلنگو قد بشه صدای من نرسه، کج برسه، کم برسه، اینا دست شماست؟ خیر. چیزی هم که گفت راه از آنجا آغاز می شود که تو تمام می شوی. اونجایی که تو تمام می شی خدا هست دیگه. عرفت الله به فسخ العزائم. جان هر حادثه ای من اینطوری به شما میگم، هر حادثه ای جز برای تو معنا نداره. خب حالا من سوال میکنم ازت، چرا خدا برای این به وجود آورد که صدا بشنوه، برای اون نه؟ شما میگی به خاطر اینکه عمل کردشه، میگم خیلی خوب، برای این فرد با این عمل کرد بهترین حادثه رو به وجود آوردیم. میدونی من چرا اول حادثه رو تعریف کردم؟ گفتم حادثه بیرون از توی جبر توی منتها، تو باید به حادثه عکس العمل نشون بدی. مثال الان همین آقا داره حرف میزنه پا منبر من، اختیار منه؟ بله یا خیر؟ سب کن، من حرف زدم. خب پس چرا اون بغل دستی درف نزد؟ پینگ پونگه. خدا یه حادثه پیش میاره، خب من این حادثه رو از خدا میبینم، ولی عکس العمل از منه. میتونم الان از شما ناراحت بشم، میتونم بی‌حوصله بشم، میتونم عصبانی بشم، میتونم خسته بشم، میتونم ناشکر بشم، میتونم خوشحال بشم که یه جوان داره سعی میکنه یک معرفت رو منتقل کنه یا بفهمه، میتونم. اینا اختیارات منه، ولی تو جبر منی. بله که تو برای من بهترین حادثه ای. شاید اگر آقای عابدینی بود تو هیچ وقت صدات در نمیومد. اونو دارم میگم. دقت کردین؟ بذار یه مثالی بزنم که عمل کرد توی حادثه چه تأثیری میذاره در این حال که ما جبر داریم. ببین خدا یه حادثه پیش میاره، عکس العمل نشون میدی. با اون عکس العمل یه حادثه پیش میاره، عکس العمل نشون میدی. این پینگ پونگ رو تا آخر عمرت باید با خدا بازی کنی. عکس العمل نشون بده.
اولا تصور
بذار یه جور دیگه مثال بزنم. خداوند متعال در هر حادثه ای 10 گزینه رو برات فعال میکنه. خب مثل کامپیوتر که صفحه رو باز میکنی، درایو دی ای اف جی تو اگه اون دکمه روشن رو نزده بودی اصلا این گزینه ها برات فعال نمیشد، ولی زدی فعال شد. حالا تو اختیار داری، در این حال که تو این جبر هستی، درایو زد نداری، بزن کدوم گزینه رو میزنی؟ درایو ای. بله بله آفرین. بله 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 برای تو اینه که هی میگم برای تو بهترین حادثه است، برای تو. یه مربی به بازیکن میگه تکل نزن، میزنه، نباید میزد، میزنه، مصدوم میشه. برای بازیکن مصدوم چه تمرینی باید گذاشت؟ دیگه دور زمین نمیذارن بوده، میگن برو رو تردمیل بودو، ولی برای این بازیکن مصدوم بهترین تمرین همینه. این مسیریابا خیلی خوبه، من توبه رو از این مسیریابا یاد گرفتم. مثلا از سمت چه میدونم تجریش، این وره تجریش میزنی دانشگاه امام صادق علیه السلام، دیدید چقدر با حوصله است؟ خدا هم اینقدر با حوصله است، میگه که 1 کیلومتر جلوتر بپیچ سمت راست، 500 متر جلوتر بپیچ سمت راست، 200 متر جلوتر بپیچ سمت راست، 100 متر جلوتر بپیچ سمت راست. داداش سر پیچه، بپیچ سمت راست. نمیپیچی، از پیچ رد میشی. برای کسی که از پیچ رد شده کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه. اگه نتش وصل باشه، آره خدا الحمدلله از اون ور نتش وصله. بله بعد ماها به جای اینکه کوتاه‌ترین مسیر رو سریع انتخاب کنیم، میشینیم میزنیم کنار جاده، میشینیم گریه میکنیم، آی من پیچ را رد کردم. میگه خب نه من باید توبه کنم. میگه نه توبه اونجوری نیست که. نه آخه امیرالمومنین گریه میکرد. نه از چه ای کل با کلانا میختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ میگن توتیه روغن رو ریخ رو سر طرف، صاحبش زد تو سرش کچل شد. فردا اومد تو مغازه، یه دفعه یه کچله اومد تو، توتیه نگاه که خودش کچله، گفتش که از چه ای کل با کلانا میختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ من دیروز روغن ریختم کچل شدم، تو هم روغن ریختی؟ ماها نه که برای همه غم و غصه هامون گریه میکنیم، میریم نگاه میکنیم، میریم امیرالمومنین هم گریه میکنه، میگیم ببینیم بنده خدا چقدر غصه به دلشه، از چه ای کل با کلانا میختی. ولی با هر گذشته ای که من دارم، بهترین مخاطب الان شماییم. خدا میگه برو این جلسه میخوام حالتو بگیرم، برای تو بهترین حالگیری. بعضی اوقات هم خدا میگه که خب بهترین حادثه برای تو اینه که تحویلت بگیرم. حادثه پیش میاد، اما بهترین حادثه برای تو اینه عکس العمل دست توه، و خدا هر حادثه ای رو دو عکس العملی آفریده. هر حادثه ای کشش خوب و بد شدن داره. در واقع حوادث نقاشی های بیرنگی هستن که تو میتونی سیاه ترین رنگ رو بهش بزنی، میتونی شاد ترین رنگ رو بهش بزنی، حادثه تو رو خراب نمی کنه، تو حوادث رو خراب میکنی. حالا فرمود پیامبر هیچ وقت به حادثه‌ای که افتاد نگفت کاش یه چیز دیگه بود. تو اصول کافی هم هیچ وقت نگفت. یه روایت چهار کلمه ای رو حفظ کنید، البته روایتش طولانیه ولی چهار کلمه شو من انتخاب کردم بگم و بعد ادامه بحثم رو برم جلو. این مقدمه بحث بود. تعلق القلب بالمفقود کفرون، چهار تا کلمه است. تعلق القلب بالمفقود کفرون، حفظ کردین؟ تعلق القلب بالمفقود، دل به چیزی که نیست به بندی کفر. کفرش همینی که بود گفتم، یا به خدا میگی نمیدونی، یا به خدا میگی نمیتونی، یا به خدا میگی نمیخوای، یا به خدا میگی میخوای ولی یکی جلوتو گرفته. حالا حوادث گاهی اوقات تک فریمی هن، تک سکانسی هن، نمیدونم اسمشه چی باید بگم، تک لحظه ای هن. بیشتر از اون لازم نیست تو زندگیت به وجود بیاد. مثلا داری از خیابون رد میشی، یه دفعه یه ماشین از 10 سانتی رد میشه. این ماشین چند لحظه تو زندگی توه؟ یه لحظه. خدا این که بهترین حادثه رو برای تو به وجود میاره، این حادثه رو به اندازه یه لحظه تو زندگی تو لازم دونسته. میگه یک سال عمل نشون بده بریم. مثلا تو خیابون داریم میری، یه دفعه یکی بهت فحش میده. برا من کم پیش میاد، توفیق ندارم فحش بخورم سر دین خدا و لباس، واقعا توفیق ندارم. خسارت خوردن سر اهل بیت خودش یک توفیقیه، من ندارم. ولی تو اون تک موردایی که تو این چند مورد فوش خوردم، یه طرف مثلا داره رد میشه، یه دفعه یه فوش داد، من تا بیام خودم رو جمع کنم و اینه، این رفت. میتونم یه دفعه از لباس خسته بشم، میتونم جا بزنم. تو همین حمام پرانی یکی از چیزایی که اتفاق افتاد این که بعضی از هم لباسای من به ندرت، ولی گذاشتن کنار لباسا. این یک سال عمله. یه استادم داشتیم هر وقت میزدن همامشو میومد تو کلاس سرحال، میگفت من سر دین خدا خسارت خوردم، من دارم میجنگم، من تا حالا برای همامم نجنگیده بودم. بابا این به اون این چی میگه، اون چی میگه. یه وقتی هم من که خودم همجوری هم دیگه، یعنی داره میره، میگم داداش دیدار به قیامت دیگه، الان دیگه فقط قیامت میبینم دیگه، رفتی. بعد خودم همونجا وا میستم میگم آقا جون من که نشد کاری برات بکنم، ولی به هر حال حق من این فحش نبود که، چون این بعضی ماها یه فحشایی میدن که معلوم حق من نیست، یه سلامایی به یک اعضای خانواده میرسونن که. اونجا من به آقا میگم، میگم آقا جون این هرچی هم من باشم این فحش حق من نیست، این فحشش مال من، ثواب این یه فحشی که گذاشتی سر راه ما مال خودت، این همون جام بنیامینیه که یوسف گذاشت و خودش هم خرید. یعنی هم جام از یوسف بود، هم خریدن از یوسف. بنیامین این وسط همجی واسطه فقط نگاه میکنه، ما داریم میریم، یکی میاد فوش میده، جام از خودش، خریدم از خودش، میشه. ولی خدا بیشتر از این حادثه برای تو لازم ندید، این یکی کافیه. اما گاهی اوقات حوادث تکرار شوندن، یعنی یه تک سکانس اتفاق بیفته، نه تکرار میشه. مثلا من اگه 5 شب منبر بیام اینجا، 5 بار خدا اراده کرده برای تو تکرار بشه و 5 بار خدا اراده کرده تو برای من تکرار بشه. یا اگر یه همسایه‌ای داشته باشی که اذیتت میکنه، پنج بار شش بار تکرار. خدا میگه این حادثه برای تو تکرار شوندگیش مفیده. این حادثه تکرار شونده قدرتمندتر از اون حادثه تک لحظه ایه. برای همینه میگه لازمه برات. حالا حوادثی که تکرار شوندن به یه تقسیمی اینجوری میشن که خدا میگه یه قسمتشم به قول آقا 50-50، یه قسمتشم تو انتخاب کن، یه قسمتشم من بهت میدم، همینجوری با هم کار کنیم. مثلا دوستی به تو میگه بیا با هم دوست بشیم، تو میگه قبول. ببین یه تکش مال توه. یا پیشنهاد دوستی به یه نفر میدی، ولی اون دوست وقتی که چفت میشه باهات 5 سال باهات تکرار شونده ارتباط داره. ولی تو یه قسمتشو تو جوش زدی، میتونستی اصلا قبول نکنی باهاش دوست بشی و برای همیشه از زندگیت حذف بشه. بعضی حوادث یک کله اختیاری دارن. اما بعضی از حوادث خداوند متعال به هر دلیلی، حادثه رو دارم میگم، خود حادثه، به هر دلیلی خداوند متعال میفرماید تماما با اراده ما اجرا بشود، شما هم نمیخواد انتخاب بکنی. یه دفعه صبح بلند میشی میبینی فلجی. تا کی؟ تا 50 سال تکرار شونده. تو به تو گفتن آقا تیک بزن ببینیم فلج بشوی یا نشوی، میگه نه ما گذاشتیم تو کاست. اون خدایی که بهترین حادثه، قویترین حادثه، مفیدترین و ضروریترین و مهمترین حادثه رو برات پیش میاره، وقتی که با این محاسبه میاد سمت یک حادثه کاملا جبری و تکرار شونده، یعنی خیلی برات مهمه و خیلی این امتحان مهمه به حدی که میذارم تو کاست 50 سال باید باش امتحان پس بدی، این حوادث جبری تکرار شونده طولانی مهمترین امتحانهای خداست. اونجایی که تو مریض شدن رو انتخاب نمی کنی ولی مریض میشی، اونجایی که تو یه دفعه داری میری تو خیابون، یه دفعه خدای نکرده تصادفی و تا آخر عم نابینا، تا آخر عم معلول، تا آخر عم ویلچری، اینا حوادث تکرار شونده یه که خودت یه دفعه افتادی توش. حادثه ای که خداوند متعال حتی برای افتادنش با تو نظرخواهی هم نکرده که بیا با هم دوست بشیم، میگه نه دوست بشیم چیه، تو فردا باید بلند بشی ببینی فلجی. این حادثه ای که تماما جبره و تکرار شونده است مهمترین امتحانات خداست، چون خدایی که مفیدترین و مهمترین و طولانیترین امتحان رو گذاشته برات میدونه این چقدر برات مهمه. این بعضی امتحانا هستش که مثلا 30 نمره است، بعد یه سوال تک سوالی میدن میگن این 20، بقیه 2 نمره 2 نمره 2 نمره، 1 نمره 1 نمره 1 نمره 10 نمره داره. اگر این 20 نمره رو جواب بدی قبولی. امتحانای جبریه، طولانی، به شدت تعیین کننده، و کسی این امتحانا رو بد بده معلوم نیست دیگه بقیهش رو چه اتفاقی براش میفته. و حالا خانواده طولانی ترین، ضروری ترین، مفید ترین و اجباری ترین رابطه انسانی توه. از اول تا آخر عمر این باباته، با این امتحان پس بده. از اول تا آخر این مادرته، با این امتحان جواب بده. از اول تا آخر این خواهرته، این برادرته. به نظر من که این جای بحث داره، همسرت و بچت، اونا رو هم قاطی اینا حساب کن. لذا کسی در امتحان خانواده پیروز نشه، معلوم نیست دیگه حالا حالاها روی سعادت رو ببینه. کسی طولانی ترین، جبری ترین امتحان خدا رو، مفیدترین حادثه خدا رو که کل عمرتو باهاش پر میکنه نتونه جواب بده، حالا گوشش یه کاری هم بکنه نمیدونم. مثلا میگم، مثلا روایته، اینا روایت هاست. مثلا میفرماید یقال للعاق، کسی که عاق توی فرهنگ جامعه ما به کسی میگن که مثلا پدر مادر نفرینش بکنه، ولی روایات ما میگه نه، پدر مادر من احزنهما عقهما، میگه کسی باعث غم پدر مادرش بشه این عاق والدینه. دیدی بعضی پدر مادرها از این که ببینن چشمشون روشن نمیشه، برق نمیزنه، یعنی یه عذاب وجدان و طولانی از این که این بچه رو من به عرصه وجود آوردم، آخه این چیه؟ ولی بعضی پدر مادرها بچه‌شون رو میبینن انگار که مثلا تمام کلکسیون افتخاراتشون رو میبینن. اینه یقال للعاق، به کسی که این رابطه رو خراب کرده گفته میشود اعمل ما شئت، برو هیئت، نمازم بخون، منبرم برو. اینی لا اغفر لک، یقال للبار، کسی که به این امتحان درست جواب داده اعمل ما شئت، هر کاری میخوای بکن، نه هر کاری میخوای بکن ولی هر کاری میخوای بکن، نه اینکه خدا داره مجوز میده هر کاری میخوای بکن، نه منظورش اینه که هر کاری میخوای بکن. من نمیدونم اینا رو چجوری باید توضیح بدم ولی فکر کنم رسوندم مطلبو. این که میگه آقا هر فوشی بدی من جواب نمیدم، نه اینکه هر فوشی رو بده، یعنی هر فوشی رو میخوای بدی بده من جواب نمیدم، نه هر فوشی بده ها اونه. یقال للبار اعمل ماشه، برو هر کاری میخوای بکن، اینی اغفر لک، من درستش میکنم. تو یه امتحان طولانی معرکه رو جواب دادی، خیلی جالبه. فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه فدکیه رو که میخونن رسیدن به فلسفه احکام، یه تیکه فلسفه احکام دارن ایشون دیگه، مثلا نماز برای اینه، روزه برای اینه، اینا میگن. بعد یکیشو میگن برن للوالدین امنم من سخط الله، میگه اصلا خدا پدر مادر آفریده که دیگه به تو غضب نکنه. چند بار تو قرآن خدا گفت منو بپرست بابا ننه تو داشته باش؟ خدا این دوتا چه ربطی با هم دارن که اینا رو چهار بار آقایون میگن؟ من اونجوری که میفهمم پنج بار تو قرآن، ولی مهم نیست، چهار بار آخر شب مشتری، آخر شب دیگه راضی باشید. چهار بار تو قرآن اومده لا تعبد الا اياه بالوالدين احسانا، بابا ننت، بابا ننت. خدای تو داشتی راجع به پرستش خودت صحبت میکنی، میگه دارم راجع به پرستش خودم صحبت میکنم، دارم همینه میگم. لذا شما خانواده رو بپاشون، بعد کانون‌های فرهنگی رو زیاد کن. بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. پدر پدر نیست، مادر مادر نیست، خواهر خواهر نیست، برادر برادر نیست، کانون فرهنگی هست. این جبر من بود و عدسه شو دیدید. آره روایت داریم عدسه تاییده کلام رو میگن. چی؟ نمیشنم هم چی میگه. نه بابا روایت میگه تاییده کلام. تو چی میگه سب کن؟ خودت روایت چیز میکنی؟ برید یه شوهر خوب باشید درست میشه همه چی. برید یه زن خوب باشید درست میشه همه چی. پدر و مادر خوبی باشید درست میشه. بچه خوبی باشید درست میشه. خدایا من راضیم به رضای تو. بهترین حادثه است دیگه. میگه هم بابا هم مددا. آرزوی حادثه دوم نکنید. خدا به عنوان آگاه ترین خبیر ترین اینا همه شرک دارم میگم ها، اینا کفر دارم میگم، ولی خدا آگاه ترین عالم ترین خبیر ترین بصیر ترین تو رو میشناسه دلسوز ترین همه اینا، میگه با این بابا امتحان جواب بده، با این زن امتحان جواب بده، آرزوی زن دیگه نکن. دعا اینجوری نیستش که اعتراض به خدا بکنی حادثه رو عوض کن من ناراضیم. تو باید با رضایت بری به سمت دعا. اعتراض به برنامه خدا نیست. خدایا این کاری که برای من پیش آوردی من راضی نیستم، خواهش میکنم عوضش کن. میگه نمیخوام عوضش کنم. نه خواهش میکنم. این دعاه. دعا اینجوریه به نظر من، ممکنه غلط باشه، ماها فکر میکنیم خدا یه رئیس بانکه بعد پر پوله ها، بعد من لازم دارم پول، مفیدم است براما، کارم هم راه میفته، ولی میگه تا نگی که نمیدم. حالا به خدا بگو خدایا اگه مفیده چرا بگم، اگه مضره چرا بگم. دعا رو چی فهمیدیم ما؟ واقعا فکر میکنید خدا چیزی رو برای شما مفید ببینه منتظر میمونه تو بخوای؟ واقعا فکر میکنی خدا یه چیز رو مضر ببینه منتظر میمونه تو نخوایش؟ یا تو مثلا بگی نه نه نه. مثلا بعد پدر مادر میدونن اینا برای بچه مفیده داره، تشنگی میمیره، میگه نگفتی. بعد حالا بچه هم میاد میگه آب میخوام، میگه نمیدم دوست دارم صدا تو بشنوم. دیدید اونجوری که باید نگفتی. ما فکر میکنیم خدا 100 میلیون پول تو کارتش هست، هی بهش میگیم بابا من 10 میلیون لازم دارم، خداییش هم لازم دارم. میگه نه اون عجزی که میخواستم نه بده دیگه. میگه نه نه اونی که نه. این دعاه. یه دارایی که میدونه چی برات مفیده ولی باید خواهش کنید تا بده. من هم چی خدایی نمیشناسم. من خدایی که میشناسم اینجوریه، بهترین حادثه رو میده بعد میگه که بیا عجز تو بیار پیش من. خب بعد میگه که مثلا میگم میگه که بذارید یه همون تو هم مثال بانکه ببرم جلو کارو که با رضایت چجوریه. تو میری به خدا میگی که ببخشید 10 میلیون به من بده، بعد خدا یا اون 10 میلیون رو به تو میده یا بهتر از 10 میلیون. صورت سوم نداره. محال خدا یک پیشنهاد تو رو رد کنه پیشنهاد پایین تر بهت بده. محال. تا خدا گفت نه تو بگو به فهمیدم بهتر از این پیشنهاد داری، من عقلم نرسیده بود. چی پیشنهادی داری؟ میگه چرا 10 میلیون میخوای 20 میلیون؟ میگه باشه باشه. خدا به هیچ دعایی نمیگه نه مگر پیشنهاد بهتر بذاره رو کار. حالا با رضایت میریم دعا میکنیم خدایا شما بچه به ما دادی، ما هیچ اعتراضی به شما نداریم، میدونیم این کارا دست شماست. گفتیم ما به وظیفه عافیت بخوایم، میشه عافیت بدید؟ نه نوکرتم. به 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 به، من همش بگم سلامتی این بچه خوبه، ولی مطمئنم پیشنهاد بهتری دادی. پیشنهاد بهتر چیه؟ زنتم مریض میکنیم. چشم چشم چشم. من به این سبب میگم دعا. دعا هیچ صورت باختی نداره، تحت هر شرایطی برنده ای. واسه همین میفرماید که قرآن بخونی یه دفعه دیدی ولا یزید و ظالمین الا خسارا، ولی برو دعا بخون. گفت از امام صادق علیه السلام پرسید آقا من دعا بخونم یا قرآن؟ فرمود دعا بخون، دعا خوبه برات، دعا دعا خوبه. خدایا یعنی من بیشتر از این که حرفای تو را بخونم حرفای خودم را بزنم بهتره؟ من دیگه اینو نمیفهمم، ولی امام صادق فرمود که این کارو بکن. ما اعتراض نمی کنیم تو دعا که ما اظهار عجز میکنیم. میدونید دعا تغییر خورشید نیست، خورشید که میتابه، دعا تغییر پنجره است. قشنگ گفتم. ما فکر میکنیم دعا تغییری در خداست، در حالی که دعا تغییری در عبده. دعا ظرفیت عبد عوض میکنه در پذیرش. برای همینه میگن برو زیر قبه ابی عبدالله دعا کن، چون تو آدمی هستی که زیر قبه فرق میکنی، ولی خدا خدای همه جاست. مثلا بعضی اوقات من دیدم طرف میگه که آقا میری دعا میکنی اولش ثنای خدا رو بگو. دیدی رفتی رئیس بانکو وقتی میخوای ازش وام میخوای اول چاپلوسیشو میکنی؟ این طرز دعا رو داره توضیح میده. خدا یک نعوذ بالله یک فرد عقده‌ایه که باید تعریف کنیم یه ذره نرم بشه. تو که خوبی، رحمت کلتی وسعت کل شی. میهان چی میخوای؟ می وام میخوام. آها باشه باشه باشه. بابا میگه تو اول از با خودت مرور کن داری میری پیش کی. تو داری میری پیش کسی که رحمت وسعت کل شی، پس هر چی گفت خیالت راحت. با خودت مرور کن، خودت رو عوض کن. دعا تغییری در عبده. برای همین آداب دعا همه رو به زمینه، نه رو به آسمون. واسه همین شما دعا کن، اصلا به خدا بگو خدایا حالا ما هم میگیم زیاد نمیخواد گوش بدی، برو برو به کارت برس. بعد شما مریض نکن، حالا دوست داشتی مریض باشه 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 باشه. میگن امام باقر علیه السلام بچهش مریض بود، هی میدوید میومد این ور اون ور، بعد رفت اتاق آروم برگشت. گفتن آقا چی شد؟ گفت بچه‌م مرد. گفتن آقا ما دیدیم اینجوری داری بال بال میزنی، گفتیم بمیره چی میشه؟ گفت نه دیگه وقتی قطعی شد تموم شد دیگه، امضا کرد خدا دیگه، ما راضییم. ما اهل بیتی نیستیم که بعد از امضای خدا هم دنبال اعتراض اینا بشیم. خدا تا گفت حاجتتو نمیدم میگه نوکرتم، اصلا بهتر از اون حاجتت من برای من گذاشتی کنار. یا 10 میلیون یا 100 میلیون، امکان نداره 9 میلیون بهت بده. با خیال راحت دعا کن. روز قیامت خواهش میکنید از من، روز قیامت به من میگید چرا این هم حرف زدی، چرا دعا نکردی بالا منبر؟ ای خدا به همه ماها خونه های وسیع، زنهای حرف گوش کن، بچه های مطیع، ماشینای مدل بالا بده. نادادی هم ندادی حتما بهترشو میدی، حتما بهترشو میدی. مثلا بهترشو چی میدی؟ یه زن قرقرو بهت میدم که اصلا کلن به دنیا را قلبت بکشه بیرون. برای کسی که داشتن را برای رسیدن میخواهد، نداشتن زودتر میرسه. ما داشتن رو برای امنیت میخوایم، میگیم یه زن خوب بده زندگی خوبی داشته باشیم. میگه نه، یه زن خوب بده خرجت کنیم. خب میگه خب تو مگه نمیخوای خرج من کنی؟ من نمیدم که اصلا خود به خود خرج من شده باشه. میدونی بالون بریزه پایین پروازش بیشتره. از اول نداشته باش.
من عاشق این لحظه هایی هم که تو هواپیما میگن هواپیما داره سقوط میکنه باراتون رو بریزید پایین. اینا چقدر با شوق میریزن بریز پایین. آخه سقوط نمی کنیم. کسی که میخواد به مقصد برسه فقط کافیه بهش بگم بریزی پایین رسیدیم به مقصد. میگه آبرو بده. بگی. امام سجاد بود علیه السلام میرفت دم خونه خدا میگفت خدایا به نداشته هات بیشتر شکر. ببخشید به نداده هات بیشتر شکر. میدونی چرا؟ چون ندادی رسیدم، اما بده خرج کنیم تا برسیم. آها فکر کنم شما برای داشتن میخواید که اینقدر دعا میکنید. خدایا زن خوب بده. میخواید چیکار؟ آبرو بده. میخواید چیکار؟ شهرت بده. میخواید چیکار؟ هیچ میخوام ببرم تو قبر؟ نکیر و منکر از من بپرسن این همه شهرت تو برای چی آوردی تو قبر؟ اینقدر که مواظب این بودی که روزیت برسه چرا مواظب نبودی روزیت بره؟ تو که برای داشتن در نمی آوردی. عبد اونیه که موقعی که داره دنیا میره نه آبرو نه جسم نه اون جلال و جبروت دنیاوی هیچی نداشته باشه و بعد وقتی میذارنش تو قبر هیچی نداره. خدا میگه چی آورده؟ میگه هیچی، همه رو خرج کردم برات. فاطمه زهرا جسمم نداشت داشت میرفت تو قبر. و مثل شبح شده بود. خانم چرا اینجوری شدی؟ میگه جسمو برای چی میخواستم؟ من برای داشتن نمیخواستم، برای رسیدن میخواستم. برای کسی که میخواد برسه نداشتن مفیدتره، وگرنه با داشتهات بری تو قبر ازت میپرسن اعتبار بهت دادیم آوردی تو قبر؟ علم بهت دادیم آوردی تو قبر؟ زن خوب بهت دادیم آوردی تو قبر؟ تو باید همه اینا رو رها میکردی میووردی میووقتی توی قبر میدیدی که جسمت چی شده؟ هیچی، همه رو دادم تو راه علی. صارت امنا فاطمه کالخیال، مثل شبح شده بود. خانم شما حقته که تشییع جنازه عظیمی داشته باشید. تشییع جنازه‌ش هم داد رفت. فاطمه با همه نداشته‌هاش فاطمه شد. ما دنبال داشتنیم. عمر کردی نه؟ نه عمرو مگه می‌خواستم چیکار؟ من عمرو برای داشتن که نمی‌خواستم. می‌خواستم برسم. تو اولین فرصت اگر عمر دادن به علی رسیدنه جوان مرگ بشم چه عیبی داره؟ یکی تون بلند شه بگه من یه مادر 18 ساله داشتم از دنیا رفت. هیچکی. آبرو فاطمه زهرا که به همه هستی آبرو میده وقتی از مسجد برگشت امیرالمومنین تو خونه بود. من چقدر ناراحت این لحظه میشم که امیرالمومنین قدم میزد تو خونه نگران فاطمه زهرا بود. وقتی اومد تو دید امیرالمومنین زانوهاشو بغل گرفته، اون جمله معروف اشتملت شملت الجنین. چرا اینجوری نشستی؟ من این همه دارم میدوام تو زانو بغل نگیری. برادرها خواهرها، وقتی فاطمه زهرا از مسجد برگشت گزارشی که به امامش داد این بود، گفت علی خارم کردم. فکر کردی فاطمه زهرا گله کرد؟ نه، گفت آقا دیگه اعتبارم ندارم برات به پات بریزم، خارم کردم.
دو سه تا متلک جدی به فاطمه زهرا گفت اون نامرد. من بعضیاشو هیچ وقت نقل نکردم بالا منبر، تو مسجد فاطمه زهرا سخنرانی کرد اون نامرد. یه متلکی به خانم گفتش که اصلا من تا حالا بالا منبر نقل نکردم، که چقدر جسارت آمیز این حرف زد. وقتی برگشت خونه گفت علی خارم کردن، حالا دیگه نه فدک دارم نه محسنی دارم. حق طبیعی هر موجود زنده اینه که نفس بکشه. علی من دو ماه نفسم نمی کشم. همه داشته ها رو برای رسیدن میخواست فاطمه زهرا. ما هم که میخواییم از داشته هامون هم نیت بگیریم. امروز به کنیزش گفتش که نمازمو میخونم، بعد وسط اتاق دراز میکشم، یه پارچه ای رو خودم میکشم، صدام کن، اگر جواب تو دادم که هستم، اگر جواب تو ندادم بدون که من مردم. برو علی رو خبر کن. عجب نشونه ای گذاشت خانم، خیلی نشونه عجیبیه ها. میگه صدام کن، جواب ندادم بدون من مردم. یعنی میخواد بگی که مگر من مرده باشم جواب اونی که صدام میکنه رو ندم. شما فکر میکنید فاطمه زهرا زنده است یا مرده؟ اگه زنده است بدون جوابتو میده امشب. تو با خیال راحت صداش کن، اگه اونی که بهت خواستی رو نداد بهترشو بهت میده. مطمئن باش این مادر دلسوزتر از اونی که خواستت رد کنه بهترشو بهت نده. خانم همه ی خواسته من اینه که در خونت باشم. من بی ادبی نمی کنم لگد بزنم که. بعد کنیز شروع کرد صدا کردن، یا بنت رسول الله، یا بنت حبیب الله، یا فاطمه الزهرا. جواب نداد فاطمه. یه دفعه کنیز شروع کرد گریه کردن، تو همین حین گریه امام حسن و امام حسین اومدن تو. امام حسن پرسید که اسما مادر ما این موقع نمیخوابید، چرا خوابیده؟ گفت عزیزم مادرت نخوابیده، ماتت امک، مادرت از دنیا رفته. من میخوام روزه بخونم، من روزه خونیم میخوام بکنم، نمیخوام نسبت بدم به امام معصوم. انگار که امام حسن میخواد زود یه چیزی رو پنهان بکنه، زود خودش انداخت رو سینه مادر. امام حسین اومد سمت پای مادر، هی میگفت مادر جواب حسین تو ندی میمیرم. مادر مهربان دیگه جواب هم نمیده برای اولین بار. خانم ما بچه های تو حساب بشیم میشه؟ خدا رحمت کنه حاج آقا مشتبا تهرانی رو. گفتیم آقا ما شیخیم، ما عامی هستیم، میتونیم به فاطمه زهرا بگیم مادر؟ گفت فاطمه ام الموجودات است، ایشونو مادر صدا بزنید. به تأسی از ابی عبدالله میخوام بگم مادر جواب ما رو ندی میمیری، ما امشب جواب ما رو بده، شب آخره. با یه لطفی این بچه ها رو جدا کرد، تندی نکرد، بچه رو باید آروم جدا کرد از جنازه. گفت برید علی رو صدا کنید.
راهی نیست، از در خونه فاطمه زهرا به مسجد باز میشه. اصلا از در خونه رفتن تو مسجد امیرالمومنین، نگاه کردین دوتا بچه رو، فهمید خونه خراب شده. مقتل میگه علی نتونست از جا بلند شه، با صورت افتاد روی زمین. ای علی خیبر شکن. نمیدونم چند بار زمین خورد تا رسید. اومد عباشو انداخ یه طرف، عمامشو انداخ یه طرف، دید برای اولین بار بعد مدتی فاطمه آرام خوابیده، دیگه درد نمیکشه. سر فاطمه رو به دامن گرفت، شروع کرد صدا کردن، یا بنت رسول الله، یا بنت حبیب الله. یه خطابی داره خیلی عجیبه تو این موقعیت امیرالمومنین با این خطاب. فرمود یا بنت من حمل الزکات للفقرا فی طرفی ردا. ای دختر کسی که خودش تو این رداش زکات میریخ میبرد میدید به فقرا. این چه خطابیه؟ به نظر من امیرالمومنین میخواد بفرماید که بابات به فقرا میرسید، به کسایی که احتیاج داشتن میرسید. فاطمه من به تو احتیاج دارم. دید فاطمه جواب نمیده، یه دفعه گفت یا فاطمه ها انا علی کلمینی، من علیم، با من حرف بزن. ای قربون اسمت برم، به نام نامی امیرالمومنین، اونی که رفته بود اون دنیا برگشت، دید علی داره گریه میکنه. هر جایی ببینن یه مرد داره گریه میکنه بهش میگن آروم باش، میگذره، چیزی نشده، درداش تموم شد، یه کاری میکنن گریهش آروم بگیره. اما فاطمه گفت ابکلی یا ابوالحسن، گریه کن. مردی که زنشو تو خونش زدن بایدم گریه کنه. این غم کجا برم که مردها تو را زدن. گریه کن، حقت گریه کنی. وبکل الیتاما، برای یتیمامم گریه کنم. ما تو این یتیمام ولا تنس قتیل العطا به تفل عراق، حسینم رو یادت نره، حسینم رو یادت نره. شب آخره به نیت عمل به وصیت شما خانوم، ما حسین تو یادمون نمیره. یا امیرالمومنین، این یه جمله رو میگم شما گریه کنید، و شمرا جالسان علا صدرک و خزان شیبک به یده، ریشه تو با دستش گرفت.